اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. شام غریبان ابا عبدالله الحسین است. عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه داریم. تقبل الله از همه ارادتمندان ابا عبدالله هر کجای این عالم که هستن، از بانوان و آیان محترم، و امیدواریم که همه این عرض ادب ها و عرض ارادت ها رو خود اهل بیت علیهم السلام به احسن وجه از همه ما بپذیرن. به پیشگاه آقا و مولامون حجت ابن الحسن صلوات خواهد. گاه شمار عاشورا رو آوردم خدمت شما بزرگواران که به عنوان مقدمه ذکر مصیبتمون خدمت شما بخوانیم با هم، اما قبل از آن یک درد دلی اگر اجازه بدهید به حقیر به نمایندگی از همه شما عزاداران ابا عبدالله به ساحت مقدس امام زمان عرض کنیم. عرضه می داریم یا صاحب از زمان، ما دهه اول محرم الحرام رو در تعظیم شعائر جد غریب شما ابا عبدالله عزاداری کردیم. عزاداری و عرض ادبمون رو با دعای بر شما، توسل به شما و تمسک به عنایات و کرامات شما بزرگوار شروع کردیم. با امید کامل دعا کردیم قبل از طلوع خورشید روز عاشورا، خداوند امر فرج شما رو مقدر بفرماید، اما این اتفاق نیفتاد. به هر تقدیر این اتفاق نیفتاد. آنچه ما می‌خواهیم الان از صمیم جان بگوییم این است که یا صاحب الزمان، ما به حکم آنچه اجداد طیب و طاهر شما به ما فرموده اند و به دست ما رسیده، بر این پافشاری، بر این امید، بر این اشتیاق و بر این دعای بر فرج شما مصرانه با توفیقی از جانب خودتان و عنایتی از ساحت مقدس ربوبی ادامه خواهیم داد تا روزی برسد که پیر و جوان ما چشمشان به پرچم سرافراز شما بیفتد و آن دوران طلایی و زیبایی که خداوند وعده اون رو داده محقق بشود و دولت کریمه به وقوع بپیوندد. اما این رو میدانیم که دشمنان شما، دشمنان جن و انس، دست از سر ما بر نمی دارند. در ساحت شخصی ما آنچه می خواهند این است که ما هرچه دورتر از سبک و شیوه و روشی که مورد پسند و تایید شماست زندگی کنیم، و در ساحت باور و عقیده میخواهند ما به همه چیز باور داشته باشیم مگر آن چیز که از جانب شماست. و اگر امر دایر بشود که صورت کار ما رو خراب کنن یا سیرت کار ما رو، اولویت اونها تخریب سیرت کار ماست. رضایت می دهند که ما نمازه رو بخونیم، عزاداریه رو بکنیم، مشکیه رو بپوشیم، حتی گریه هرم بکنیم، روایت داریم که هنگامی که کسی چیزی از خودش در می آورد، مضمون فرمایش امام علیه السلام این است که الغ الشیطان علیه الخشوع والبکا، یعنی اشکی که از چشم من و شما خارج میشه نشان دهنده نه صحت باطن ماست، نه صحت حرفمون، حتی هیچی. خلاصه قصه، هیچ چیزی از این نشانه هایی که ما میتوانیم رو کاغذ بیاریم بنویسیم به درد این نمیخورد که من و شما دلمون محکم بشه بگیم که ما اولا الان همه چیزمان درست است و از این مهمتر به میلیاردها مرتبه اهمیت مضاعف این که بدانیم ما یک ثانیه دیگه هم در همین مسیریم. و این اتفاق از عاشورای 61 1380 سال روز به روز به شدت بیشتری در جریانه. اگر مجلس ابا عبدالله هرچه که هست از مصادیق صراط مستقیمه، بدانیم قسم ابلیس که لاقعدن صراطک المستقیم دم در مجالس ابا عبدالله حضورش پر رنگتره تا دم در مراکز فسق و فجور. این اعتقاد ماست. اول میاد بنده یا سخنران مجلس یا زیارت عاشوراخون مجلس رو انگولک میکنه، شما نمیدونید به والله که چی ها با ما میکنه، مگر اینکه خودتون هم اهل این کار باشید. یعنی یه دونه یک ثانیه ای، دو ساعت و 20 دقیقه دیشب ما مسجد حضرت ولی است مجلس داشتیم، یه دونه یک ثانیه ای ول نمیکنه. من رو عرض میکنم ها، به مخاطبین یه جور دیگه کار داره. حالا این یک بحثه، شما ممکنه بگی اصلا من چی کار دارم در داخل فلانی، چیه باطنش، چیه صورت مجلس، برای من مهمه که منطبق باشه با آموزه های کتاب و سنت من میرم. هی میاد تو اینا خرابکاری میکنه، از ذهن من تا فضایی که درش تنفس میکنیم، تا فضای کسانی که تفکر ساز هستن برای ما، همینطور شما از بالا و پایین این قصه رو توسعه بدین. مجالسی که اساسشان بر گریه بر عزای سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و ذکر مصائب اون بزرگواران بود رو تبدیل میکنه به یک صورتی که تمام هم و غم مجریانش حفظ این چارچوب پروتکل تشریفات مجلسه. از کلامی از بدعت صحبت نکردم و بلد نیستم اونجاها رو، ولی نوک فلش اولویت بندی رو میگذارد یک جای دیگری و همینجور هی دور میشه. لذا میبینید لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسما، این میشه توصیف آخر الزمان. حرف های زیبا فراوان، عمل کردها نابود، نمیگم خراب. من به خودم فقط کار دارم، من به هیچ کس یک متر این ورتر از خودم کار ندارم. عرض کردم شما نمیدانید با یک ذاکر شیاطین چه میکنن. شیاطین انس هم هستن ها. آقا مجلس تمام شد چی کار داری؟ برو خدا حافظ، شما با امام زمان طرف بودی، اصلا چرا میری از این ذاکر تعریف میکنی؟ آقای فرهمند جنبه نداره برادر من، ولش کن خون. مگه تو برای فرهمند رفتی مجلس؟ مگه برای اصغر رفتی، تقی رفتی، روزت خوندی؟ برو وای نسه این، خرابش نکن، تعریف نکن ازش تا جایی که اون وقت یک حرف شیطانی به او بزنی بگی تو نظر کردی. چه مزخرفاتیه که ما انقدر میگیم که باورمون میشه؟ به من کسی این چیزها الحمدلله نمیگه ها، ولی چی کار داری به ذاکر و واعظ مجلس؟ شما اومدی عزاداری تو بکنی، تموم شد، در خروجی اون طرفه. ما خراب میکنیم ذاکر رو که نمیتونه سالم بنشینه این بالا، ما خراب میکنیم سخنران رو، نمیتونه مطلب بگه. همش فقط در جهت اینه که فلان کسک که سال پیش ازش تعریف کرده امسال نگه فلانی افت کرد. و این آفت همه مجالس، آفت این مجلس و این ترکیب و جمع حاضر نیست. این فضولی که من دارم میکنم وسعتش به وسعت کره خاکه. به جای اینکه محتوای برنامه رو براش بشینن مثلا فرض بفهمید 50 ساعت وقت بگذارن که یه چیزی از توش در بیاد که جوونی که به هر دلیل، به هر دلیل وارد یا نواردی سر زلفش گرش شل شده با امام زمان، راقب بشه پاشو بذاره تو این مجلس، چون راهش رو به ما یاد دادن. یعنی این نیست که شما یه اتاق فکر درست کنی بگی امروز چه کنیم بیان مردم در خونه خدا. راهش رو یاد دادن. تا اول خودت باید درست رفتار کنی، حرف صحیح بزنی و عمل کرد صحیح، و بعد این میشه کونو دعاتن ناس سامتین. او میبینه و تبعیت میکنه، تبعیتش قهریه، نه از تو تبعیت کنه. اگه دنبال اینکه دنبال خودت را بندازی که ول معطلی برادر من. ول معطلی. 50 ساعت وقت میذاریم که این سبک و درست درش بیاریم تو سینه زنی، که این ضربش خوب بشه. بعد میگه چرا برای این انقدر اهمیت قائلی؟ میگه مجلس ابی عبدالله با شکوه میشه. بابا شکوه اصلا معانی الفاظ رو ما همه رو عوض کردیم. بعد هی میشینیم میگیم قربون قدیمی ها بریم، فلانی السلام علیک میگفت در و دیوار گریه میکرد، اسطوره. و بعد 50 سال دیگه اگه کسی بخواد بگه قدیمی ها، وقت بعد همین نمایشگرهایی رو که امروز رو دورن اسم بیاره، بگه خدا رحمت کنه قدیمی ها رو چیکار میکردن، چیکار میکردن؟ سیستم صوتیه داشت کار میکرد، یکی این میزد یکی هم اون میزد. ما یا صاحب الزمان، ببخشید جسارت بندر، یا صاحب الزمان، ما میخوایم بگیم دهه اول محرم به پایان رسید، ولی میدونیم این بساط ادامه داره، این بساط انحراف، این بساط آلودگی، این بساط پیرایه ناخواسته‌ای که به مجلس سید الشهدا بستن به خاطر یکی از مصادیق صراط مستقیم. بنده خودم برا خودم، شما هر کی برا خودش، تعهد میکنیم خودمون درست رفتار کنیم به هر مقدار، الاقرب فالاقرب. زودم حرکت رو در سطح جهانی بزرگش نکنیم، 2 سانتیم ورتر برادر تو، خانواده تو، که واقعا وقت ببینیم اگر مجلس روزه گفتند آقا برگردیم، اب نداره گاهی بازنگری کنیم تو فرهنگ اهل بیت به چی میگفتن روزه. عبارت بود از ذکر مقاتل، ذکر مدایح و مناقب و متائن اعدا در قالب شعر یا نثر، و البته به سلیقه افراد در حدی که این محتوا به هم نخوره احترام میگذاشتن. کما موردی که شروع کرد اتو کشیده روزه خواندن، حضرت فرمودن نگه دار، همون جوری که برای خودتون میخونید بخون. خب تو اون روایت نداره که طرف گفت آقا اجازه هست، بله پس اکو رو روشن کن، یکی من میزنم، ستام تو بزن که یه چیز با شکوهی در بیاد. نه، یعنی راحت روزه بخون، ولی روزه بخون. روزه بخون. چرا بی خاصیت شدیم؟ دیشب مجلس تموم شد، نوه مرحوم حاج اکبر ناظم آمد، خودش رو معرفی که من نمیشناختم، گفت من پسر همون صبیه ایشونم که شفا گرفته و شرح برنامهش رو حتی ساختن تو تلویزیون هم مثل این که پخش کردن، من ندیدم، شنیدم. خب الان چی؟ شما مریض بیار بذار تو مجلسی که بنده دارم میخونم، ببین چه حالی خواهد شد. من لاقل بدون واسطه زمان پدرم و عموم رو، کسانی که میگفتن، چه مشاهدات خودم از دوره اونها، چه مسموعاتم از اونها که دلیلی هم نداره دروغ گفته باشن، خیلی ما فاصله گرفتیم از این مسیر و این روز به روز مثل یک گوهی که بین یک شکاف میگذارد و با پتک میزنه هی داره این دهنه رو بازتر میکنه. بعد اون وقت روایت میخونی که آقا که میآید باقی نمیگذارد منبرن الا احرقه. بعد میگیم الله اکبر، لابد منبر سنیاست. نه برادر من، یه وقتی منبر مهارم آتیش زد. هر منبری که روش حرف مزخرف گفته بشه آتیش میزنن دیگه. یه چیزی تو ذهنت هست برای پیشبرد یه هدفی، انقدر سر روایت رو میچرخونی تا این از توش دراد. بابا ول کن تو رو به امیرالمومنین، دست از سر کتاب و سنت برداریم، برداریم. به کسی من نمیگم، من به خودم دارم میگم. گناه تو برو بکن، ولی نبند به کتاب و سنت. دست از سر دین خدا برداریم، یه ذره بیم این ور دین خدا زندگی کنیم. جسارت بنده رو ببخشید، فکر میکنم برای خودم به قد حجتی که خودم برای خودم احساس میکنم، فکر میکنم این گفتن این در شام غریبان بابتش به من چوب نزنن. شما اگر وقتتون تلف شد چون از مصادیق این قصه خارجین، به بزرگواری خودتون ببخشید. دوست گرامی بسیار بزرگواری که شبها هم توفیق حضور در مجلس رو داشتند و چندین سال هست که حضور ایشون رو ما تو مجلس داشتیم، سال گذشته یک گاه شمار استخراجی رو به بنده معرفی کردند که آقای دکتر احمد بیرشک ظاهراً استخراج کرده، با توجه به آنچه که در مقاتل گفتند در وقایع روز عاشورا، و اینها رو با ساعت و تقویم جلالی آن زمان تطبیق داده. یک گاه شمار شنیدنی است به خاطر اینکه یک قدری اتفاقات کربلا رو برای بنده و شما ملموستر میکنه. اولا 10/1/61 هجری مطابق میشود با 21/7/59 خورشیدی، یعنی 21 مهر ماه سال 59 خورشیدی می شود 10 محرم الحرام 61 هجری. حالا بنده تعمدن نمیگم هجری شمسی، میگم خورشیدی که قاطی نشه هجریش. پس اگر کسی منحنی تغییرات آب و هوایی رو، متوسطش رو در 21 مهر ماه در کربلا ملاحظه بکند، میداند که هوا چگونه بود. تا حدودی با یک ضریب تخمین 5% 10% و ساعات طلوع و غروب آفتاب رو هم میداند. بر همین مبنا ایشون میگوید 5:47 صبح، اذان صبح، هنگام اذان صبح بوده که سید الشهدا علیه السلام تعدادی از مقاتل رو ایشون کنار هم دیدند. بعضا به جهت قوت یا ضعف سند همتراز نیستند. بنده هم الان کارم این نیست که الان بیام بگم الان قدی که من فهمیدم کدوم اینها، به این کاری نداریم. مواردی است که خیلی اعتقاد یا عدم اعتقاد بهش ضرری به باور عاشورایی ما نمیزنه. یک سخنرانی مختصری سید الشهدا علیه السلام کردند بعد از نماز صبحی که برای اصحابشان به جماعت برگزار شد. اونها رو به صبر و جهاد دعوت کردند و بعد اون دعایی رو که اللهم انت ثقتی فی کل کرب سید الشهدا خواندند. در طرف مقابل امامت نماز با عمر سعد بود لعنت الله علیه، و بعد از نماز آرایش سپاه کردند. رسم جنگ عرب این بود که اگر 20 نفر بودن، اگر 200,000 نفر، سپاه رو به 3 قسمت تقسیم می‌کردند. یک جناح میمنه داشت یعنی جناح راست سپاه، یک جناح میسره داشت یعنی جناح چپ سپاه، و یک قلب لشکر. فرمانده در قلب میستاد و پرچمدار او هم در قلب لشکر به همراه او بود. در هر کدوم از اینها پیاده نظام داشتند و سوار نظام، تیرانداز داشتند و شمشیرزن و نیزه زن. حالا طبیعتاً وقتی تعداد بالاست این تفکیک به شکل دقیق تری انجام میشه، ولی وقتی تعداد پایینه افراد چند منظوره کار میکنن، هر جبهه‌ای که آسیب ببینه ترمیم میکنن. این آرایش اتفاق افتاد حضور ساعت 6، یعنی نماز جماعت صبح که اقامه شد و این سخنرانی کوتاه سید الشهدا محقق شد. سید الشهدا فرمودن اطراف خیمه ها رو به سرعت یک گودی ایجاد بکنن و خاربوته هایی که بود رو تماما در این اطراف این فضای، نمیگم خندق چون معنای خندق یک گودال عمیقی هست، همون یک گودی ایجاد بکنن اطراف خیمه ها و اینها رو آتش بزنن که مانع از حمله سپاه از پشت سر بشه. آفتاب که طلوع میکند حدود ساعت 7:00 بامداد، امام علیه السلام سوار شتر میشن. در کربلا سید الشهدا علیه السلام بالمناسبه سوار ذوالجناح بودند و بالمناسبه سوار شتر، که مثلا در جریان شهادت حضرت علی اصغر روزه اش رو شب 7 متذکر شدیم که حضرت وقتی برای طلب آب به میدان رفتند، هیئت خودشون رو از هیئت یک جنگجو به هیئت یک پدر تغییر دادن، به هیئت یک کسی که یک درخواستی داره. روبروی سپاه کوفه و شام ایستادن با صدای بلند. اولا این سالهای قبل خیلی مختصر اشاره شده، در حد یک جمله عرض کنم. مستندات موجود میگویند که در کربلا هم از کوفه بود به تعداد زیاد و هم از شام، یعنی هم سپاهی که گسیل شده بود به محض اینکه خلاصه قرار بر این گرفت که مسیر سید الشهدا علیه السلام رو تخمین زدن که به کوفه است، سپاهی آمد که در واقع به عنوان نیروهای انتظامی داخل کوفه کمک بدهند به عبیدالله ابن زیاد، که این سپاه تبدیل شدن به سپاه جنگ در صحنه کربلا. اما فرماندهی با عمر سعد ملعون بود و سرداران او عمدتاً کوفیان بودند. سید الشهدا علیه السلام صفات و فضایل خودشون، پدر و برادرشون رو یادآوری کردند که جوابش رو میدانید. بعد امام علیه السلام یک نکته رو اشاره فرمودند که شما برای من نامه نوشته اید. حر ابن یزید ریاهی 2 محرم وقتی حضرت به او فرمودند که نامه، گفت من نامه ننوشتم و دروغ نمی گفت. اما در این لحظه سید الشهدا علیه السلام حجار ابن ابجر یا ابهر رو و شبث ربعی ملعون رو که اسمش رو به عنوان قتله و ظلمه خواندیم خطاب کردن به اسم، فرمودن مگه شماها نامه ننوشتید؟ اینها حاشا کرد. حضرت فرمودن نامه هایی که امضا و مهر اینها بزرگان عشیرشون بودن روش بود، آوردن پرت کردن به سمت اینها که ببینن. و باز سال قبل اشاره اش شده است که یکی از دلایل خیمه سوزی در غروب عاشورا سوزاندن این نامه ها بود، چون تماما امضاهای اینها بود و اینا میدونستن این سندها به دست عبیدالله بیفته انکارش دیگه امکان پذیر نیست با اون حکومت عجیب و غریب نظامی که عبیدالله در کوفه ایجاد کرده. یکی از سران سپاه عمر سعد یک جمله بسیار مهمی رو خطاب سید الشهدا میگه بعد از این اتمام حجت. میگه چرا حکم ابن زیاد رو نمیپذیری؟ سوال دیگه، شما اگر یک مبنایی برای هر عملی پیدا بکنید اشکالی نداره نفس این سوال که آقا آخه فلواقع به این ترتیب بزرگواران یک لحظه تداعی بکنید، یک جمع 100 نفره در بیشترین تعداد شمارش در برابر یک جمع 30,000 نفره در کمترین تعداد شمارش، مسلسل که نیست که بگی به تیر بار میبندم، به هر حال خستگی اینها رو تلف میکنه، تعارف که نداریم، که فیلم که نمیخوایم بسازیم، که با واقعیت طرفیم. به هر حال این 100 نفر در برابر این 30,000 نه، 10,000 نه، 5,000 نه، 3,000 نفر اقبالی برای پیروزی ظاهری ندارن. وقتی سید الشهدا علیه السلام خودشون رو معرفی میکنن، این شخص میگه آقا چرا نمیپذیری؟ چون عرض کردم از 2 محرم تا نهم به هر دری زدن که سید الشهدا بپذیرد و بدون خونریزی کار تموم شه. و حتی شخص این ملعون خبیث ناپاک عمر سعد ملعون تمام تلاشش از مجاری دیپلماتیک کرد که سید الشهدا رو به یک توافق نامه برسانه، دستش به خون آلوده نشه، به پاداشم برسه. جواب این نکته رو که مستخرج از اون مذاکرات دوگانه مفصل، بزرگواران اگر ما با تاریخ و مقتل کار داریم دیگه امروز اگر به طبع من خوش نمیاد بالا پایینش نکنیم. تاریخ میگوید که سید الشهدا دو نوبت مفصل با این ملعون مذاکره کرده. متأسف سید الشهدا علیه الصلوات و السلام مثل من نیست، تکلیفش روشنه. پاسخ اون مذاکره رو که متنش محرمان است ما نمیدونیم. اینجا علی رؤوس الاشهاد سید الشهدا گفت که ان الدعی ابن الدعی، خیلی تعبیر تنده ها، من نمیتونم بازگردان کنم. اصحاب ترجمه میگن این پست فرزند پست، نه معناش این نیست. ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، یک دوراهی جلوی من گذاشته، بین السلطه یا بین السلطه و الذله، به من کشته شدن رو پیشنهاد داده یا پذیرفتن بیعت یزید رو. فهیهات من الذله، هیهات من الذله. حالا دیگه امتحان امتحان ما نیست، امتحان شماست. میخواید ما رو رها کنید، شما نامه دادید، میخواید ما رو بکشید. اگر به هر دلیلی برای بنده یک محملی ایجاد میکند که بگم سید الشهدا نهضت به پا کرد، بدانم مستندی ندارد این قصه. سید الشهدا علیه السلام رو مجبور به دفاع از خودش کردن، وگرنه خرجت و خائفاً یترقب به یک کسی که اومده یک حرکت چریکی بزنه نمیخوره، بعد 500 تن چسب توش بریزی. اون خروج از مدینه 28 رجبش، خروج از مکه 8 ذوالحجهش، مدل مواجهش با جناب حر قبل از اینکه جناب بشود، حدود ساعت 8 که گفتن حدود نیم ساعت این گفتگوها طول کشید. بعضی از صحابه سید الشهدا علیه السلام که کوفیان محترم و موجهی بودند، مانند جناب بریر ابن خزیر همدانی و جناب زهیر ابن غین، که بریر رو میگفتن سید القراء، جایگاهی داشت در بین متدینین و اهل علم کوفه، اینها شروع کردند که فکر نکنن این آقا خودش فقط در واقع یک اعتقاد و باوری دارد و دیگران حالا تحت تأثیراتی آمدند اینجا. اینا شروع کردن هر کدوم با ادبیات خودشون همون اتمام حجت ها رو مطرح کردن. بعد از سخنان زهیر و بریر، سید الشهدا علیه السلام به نقلی اینجا و به نقلی برای اولین بار این عبارت رو، فدای کلام محزونت یا ابا عبدالله در این شب شام غریبان، که حل من ناصر ینصرونی، مال اونجاست. این دیگه اتمام حجت نیست. آه همه تون میدونید یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت دیگه همه ما رو کشتین، کسی هست لحظه آخر برگرده؟ که بازگشت جناب حر رو اینجا نوشتن با اون تشریفاتی که شب چهارم صحبتش شد. دیگران بودن، حتی کسایی که از خوارج بودن نوشتن، مثل ابو شعصا و اینها، اینا آمدن این طرف. به تطبیق تقویمی حدود ساعت 9 عمر سعد این پا اون پا میکرد، این پا اون پا میکرد که یک جوری بشود نه خون بریزه نه اون کاغذا پاره بشه. شمر ابن ذوالجوشن اومد با او عتاب کرد، گفت نامه رو دیده ای که من با حکم عزل تو آمدم، اگر استنکاف کنی فرماندهی رو باید واگذار کنی. حدود ساعت 9 بامداد عمر سعد رضایت داد، همه رو جمع کرد بزرگان سپاهش رو، اولین تیر رو خودش پرتاب کرد و گفت پیش امیر شهادت بدید اولین تیر رو خودم زدم. کار ما به اینجاها هم ممکنه بکشه ها، ممکنه که یه عده شاهد بیاریم بگیم من این رتب و یابس رو گفتم، پیش امیر بگو که من گفتم. کار به اینجاها میکشه، این فقط مال عاشورای 61 نیست ها. من برا خودم یه راه حل پیدا کردم، میگم خدایا به آبروی سید الشهدا، خدایا به سر از تن جدای ابی عبدالله، خدایا من در معرض این امتحان ها قرار نده. بچه پرروبازی در نمیارم بگم من پیروز میشم، این هیچ خبرها نیست. هنوز هیچ کسی به من و شما پیشنهادی نداده بزرگواران، پیشنهاد بیاد تازه معلوم میشه من کدوم بر چپ میشم. بعد از تیراندازی عمر سعد، مرحوم عاشق جعفر شوشتری یک صحنه ای رو ترسیم میکنه که به نقلی 500 نفر به نقلی 5000 نفر تیرانداز از اون سمت یک باران تیر میفرستن. خب برادر من، یک جمع 100 نفره و یک باران تیر، مرحوم عاشق جعفر می نویسد بیش از نیمی از سپاه سید الشهدا همونجا شهید شدن. باران تیر. پنجاه نفر نوشتن، 42 نفر نوشتن، دیگه حالا همینجوری من به قدری که وقت کردم این ورون ور سرک بکشم این عددها هست. غلام زیاد که در واقع میشد غلام بابای عبدالله ابن زیاد به نام یسار و سالم غلام خود عبدالله، اینها اومدن برای خودشیرینی پیش عمر سعد گفتن اجازه جنگ تن به تن اول رو به ما بده. عرب اینجوری بوده جنگش، یک تیراندازی می شده، هر کس باقی، اگر تسلیم می شد بعد تیراندازی طرف مغلوب یا نمی شد. اگر نمی شد، یعنی قرار بود جنگ ادامه پیدا کنه، یک شخص نام‌آور می آمد رجز می خوند تن به تن. اگر تفوق از یک حد عادی به در بود، یهو می زدن دیگه زیر بازی جوان مردانه، کاری که در کربلا چندین بار اتفاق افتاد. این دو نفر آمدن از عمر سعد اجازه گرفتن. از سمت سید الشهدا علیه السلام عبدالله ابن عمر گفت اجازه میدید که من با این دو نفر بجنگم؟ سید الشهدا علیه السلام یک نگاهی به او کردن، فرمودن تصور من این است که تو حریف قاتلی هستی، تو میکشی. رفت انگشتانش آسیب دید و انگشتان دست چپش قطع شد، ولی هر دوی اینها رو به هلاکت رسانید. وقتی این دو نفر به عنوان طلایه‌دار لشکر عمر سعد آمدند و به این شکل به هلاکت رسیدن، یک مرتبه یک تک زدن، یه تعدادی با هم هجوم آوردن. هجوم سوار رو یا تیرانداز میتونه جلوش رو بگیره یا نیزه‌دار. دیگه اینها رو همه توی فیلم ها دیدید دیگه، یا میتونید تصور کنید. تیراندازی باقی نمونده. جناب زهیر ابن، جناب حبیب و جمعی که با ایشون بودن با نیزه جلوی این هجوم رو گرفتن. یعنی بیان دهتای اول، هشتای اول، شیشتای اول که اسب برگرده و سوارش رو به زمین بزنه، بقیه میکشن عقب. این هجوم دفع شد. همزمان شمر ابن زلجوشن به میسره سپاه سید الشهدا حمله کرد که فرماندهش کی بود؟ جناب زهیر. اینها جنگیدن، شمر زخمی شد. شمر زخمی شد توسط جناب زهیر یا دیگر از اطرافیانشون، زخمی شد و دستور عقب نشینی دادن. عقب نشینی کردن حدود ساعت 10:30 صبح. عقب نشینی که کردن، دوباره عمر سعد 500 تا تیرانداز رو فرستاد. بهترین شیوه برای اونها این بود دیگه که 10 نوبت تیراندازی کنن، همه رو بکشن. اتفاقی که نمیخواستن بیفته، عرب وقتی به جنگ میرفت وقایع نگار میبرد که بنویسه همیشه عالم ترسناک ترین چیز برای کسی که طاغوت رسانه است، وقتی نتواند به این بگوید که چه بنویس و احتمال بده اقوال متشتتی بیاد میترسه. لذا همین مقدار رو هم وحشت داشت. که این وقایع نگار بنویسه اینا نجنگیدن اصلا، همشون به فاصله 100 متری بودن، 80 نوبت تیر انداختن، تمام سپاه حسین ابن علی رو کشتن. این برای عرب افت بود، اون غرور و تعصب و همیت عربی که از دوران جاهلیت بود و بعد اسلام پیامبر خون دل خورد که این ریشه کم بشه، تا امروز ما داریم میبینیم. و به جای اینکه ریشه کم بشه مصری شد. 500 تیرانداز فرستاد، دوباره تیرباران کردن. اینجا نوشتند که هر 23 تا اسب تو سپاه سید الشهدا بود، تمام 23 اسبی که سوار نظام، نه خود سید الشهدا، نه جناب قمر منیر بنی هاشم، سوار نظام مختصری که بودن، تمام اسب ها کشته شدن. در واقع قابلیت هجومی تمامی جنگجوهای محدود و باقی مانده سید الشهدا رو گرفتن. تعداد کشته شدگان این حمله رو تا 38 نفر گفتن، یعنی تا اینجا دیگه 10-15 نفر 20 نفر باقی میمانند. حدود 10-15 نفر باقی میمونه. حدود ساعت 11 سید الشهدا علیه السلام دستور هجوم تک نفره دادن. صحابه قراری گذاشته بودند که تمام مقاتل شیعی این رو نوشتن. بین خودشون قرار بود که اشاره کردیم به عنوان روزخانی که گفتند تا ما هستیم احدی از بنی هاشم به میدان نرن. شاید ته ذهن و پس ذهن کسی این بوده، شاید اونها از مرکب شیطان پیاده شن و این خانواده رها کنن، گفتن محارمشون بمونن. نیت خانی صحابه رو میخواییم بکنیم. گفتن بذارید اگر قراره با یه تلفاتی اونا کوتا بیان، محارم این زن و بچه بمونن، اینها رو به مدینه برگردونن. ضمن این که مثلا یه مکالمه یک مال دیشبه، وقتی سید الشهدا جاهای اینها رو به اینها نشون داد، اصلا من و شما توی روایت میخوانیم، تو مقتل معتبر میخوانیم، اصلا متوجه میشیم چی خوندیم. سید الشهدا دونه دونه به اینها نشون میده که شما فردا کجایین. شما میدونید که من و شما به سواد علی بیاض اینجا نشستیم. خیلی که شما مورد عنایت قرار بگیری، شما یک دانشی داری که با مسامحه علما اجازه میدن بهش بگی علم. با مسامحه، چون ذات علم اصابه به حقیقته. میگن معلوم نیست هرچه که تو میدانی به حقیقت منطبق باشه، بعد میشه معرفت و بالاترین درجه اش بعد از ایمان میشه یقین. یقین یعنی که دیگه شما 1 در میلیارد احتمال مخالف نمیدی. وقتی حجت الله دستش رو به روی چشم شما بکشه، بگه شما فردا شب این موقع اینجایی، چه چیزی خلجان میکنه در شما در طول این 24 ساعت؟ فقط کی میگذره؟ میخواییم بریم. لذا اینها اصلا حالشون تغییر کرد. داشتن مهیای وضو و نماز و اینها می شدن. مسلم ابن اوسجه مطایبه کرد، شوخی کرد با جناب حبیب. حبیب تو هم بود. مسلم بهش به طعنه گفت حبیب دیدی جامون کجاست؟ یه ذره اخمتو باز کن به تعبیر من. حبیب گفت مسلم جای ما رو به ما نشون دادن، این زن و بچه فردا هیچ کس نداره. بین صحابه سید الشهدا مینید همه زو مراتبن، همه مسلم ابن اوسجه مگه تمام از کلینی الی یومنا هذا باید مؤدب خبردار کفش او رو ببوسند و تبرک به چشم بکشن، ولی پیش حبیب باز جایگاه پایین تری داره. همین آقایی که شب قبل اینجوری گفته جزء کسانی است که همون حدود ساعت 11 که سید الشهدا اجازه دادند رفت زد. اینها سن و سالدار بودن، اما ذات فرهنگ تربیتی عرب رزماوریه. لذا شعرهایی در مدح و منقبت جنگجوها خیلی حجمش زیادتر از اشعار عاشقان است تو عربی، ادبیات عرب خیلی براشون مهمه، حماسه، فرهنگشون اینجوریه، حتی عرب عصری یعنی عرب امروزی. مسلم ابن اوسجه رفت جنگید، وقتی به زمین افتاد سید الشهدا با جناب حبیب رفتن به بالین او، اینها صدا می کردن و سید الشهدا دانه دانه رو اجابت کرد. وقتی رسیدن حبیب، اینا رفیق بودن تو کوفه با هم، حبیب به تعبیر من بهش گفت داداش من میدونم من ساعتی دیگر همینجام که تو افتادی، وگرنه بهت میگفتم وصیت کن اگه وصیتی داری. باز مسلم، حالا ببین دیشب اونجوری بوده، انگشتشو به زور آورد گفت علیک به هذا الامام، این تنها نمونه، یکی خورده یکی زد. مسلم ابن اوسجه یکی خورده یکی زد، این آقا رو ول نکن. سیداویان یه سه تا چهار تا برادر بودن، اینها با هم اجازه گرفتن رفتن، تک تک می رفتن، بعضی ها دو نفری سه نفری، این چهار تا برادر با هم رفتن. یه اتفاق ناراحت کننده ای افتاد، اینها تو تک یه فریب تاکتیکی خوردن، رفتن سپاه پشتشونو گرفت، سپاه پشت اینها رو گرفت. باز یک جای مقتل دیگری دیده بودم، باز مقتل دیگری دیدم برای من که حدود مثلا قبل از ته اینها می انجامد به اذان ظهر، که یک تنه قمر منیر بنی هاشم میره این چهارتا رو در میاره از دل لشگر با یه جمله کوتاه، و جا العباس و استنقذهم، درشون آورد از تو دل شیر. البته قمر بنی هاشم مهیب بود برای اینها، از خودش میترسیدن. کنار القمه روزش رو پریشب خوندیم دیگه، برزکل جبل، خودشون نوشتن مثل کوه بارز شد. 2000 نفر رو گذاشته بودن، چون تعدادشون زیاد بود، خیلی جمعیت بودن، هر پستی تعداد بالا، 2000 نفر تمام ساحل القمه بودن. به محض اینکه قمر بنی هاشم رو دیدن، اینا خودشون رو هم دیگه شکافتن راه رو، راحت قمر بنی هاشم وارد آب شد. بحث بعد از این بود که میخواست آب رو بیاره. حدود اذان ظهر جناب حبیب ابن مظاهر نزدیک اذان ظهر به شهادت رسید. دلیلش اینه که بعد از شهادت حبیب، سید الشهدا علیه السلام فرمودن یک نفر بره با عمر سعد گفتگو کنه، وقت بگیره برای نماز. بزرگواران، بد نیست در کنار کلیپ های بسیار ماندنی زیبایی که سراسر شور و شیری نیست در رسای سید الشهدا، دو صفحه گاهی ببینیم که چگونه عمل کرد سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا. دو صفحه، نه 200 صفحه. پیغام رو که با صدای بلند گفتن، یکی از اونها خباست هم آخه باز درجاتی داره، همون جور که طهارت و سعادت درجه داره، خباست هم درجه داره. یکی گفت نماز شما قبول نیست، خطاب به سید الشهدا. حبیب ابن مظاهر قبل از این جریان، بعد از این جریان شهید شده. تا این گفت جناب حبیب ابن مظاهر، اینها اقیانوس ادب اندال، ما به خودمون قیاس میکنیم، گفت یا حمار، نماز پسر فاطمه قبول نیست و نماز تو قبوله. درگیری شد، تو همین درگیری جناب حبیب زخمی شد و جریانات بعدش. حبیب به شهادت رسید، اولین جایی که نوشتن سید الشهدا در کربلا گریه کرد، کنار بدن مطهر حبیب ابن مظاهر. سه جا نوشتن بکل حسین بکاءن عالیا، یعنی با صدا گریه کرد، اما کنار بدن حبیب گریه کرد، یعنی اشکهای سید الشهدا رو دیدن ولی با صدا نبود. این حدود اذان ظهر. بعد جریان ابو سمامه سیداوی که گفت قد حان وقت الصلاه، حضرت دعاش کردن، فرمودن جعلك الله من المصلين. زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی گفتن ما میستیم، شما نماز بخونید به قاعده دو رکعتی با ادله فقهیش نماز رو به پا کردن. نوشتن سعید ابن عبدالله حنفی 13 تیر و نیزه خورد، یعنی انقدر نزدیک شدن نیزه هم پرتو، نیزه سنگین وزن نیزه، از نزدیک میشه با نیزه جسارت کرد، از یک فاصله دورتر نیزه سنگینه، پرتابش مشکله، تیر رو میتونن بزنن. 13 تیر و نیزه خورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این افتاد، سید الشهدا سرش رو گرفتن. این یه جمله‌ای داره خیلی خیلی، گفت هل وفیتو، من وفا کردم. بیست و چند نفر از صحابه نوشته که زنده بودن تا این موقع، حدود ساعت یک بعد از ظهر صحابه به شهادت رسیدن. نوبت رسید به بنی هاشم. بعض مقاتل الفتوح نوشته اولی جناب عبدالله ابن مسلم ابن عقیل بود، پسر ارشد مسلم ابن عقیل که در کربلا بود با سید الشهدا. اما اکثر و قول مشهور این است که نفر اول از بنی هاشم وجود مقدس شاهزاده علی اکبر. اون تعبیر صبرن بن الکرام بعد از شهادت جناب عبدالله ابن مسلمه که خیلی ناجوان مردانه شهیدش کردن. بدن حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو روزه شب هشتم خوانده شده. یک اتفاقی افتاد که سید الشهدا راهی براش باقی نموند. میخوام عبور کنم ولی شما تو ذهنتون تداعی کنید. حدود ساعت دوی بعد از ظهر اکثر مقاتل می نویسند فقط دو مرد توانمند در سپاه سید الشهدا بود، آقا و قمر بنی هاشم. دوی بعد از ظهر جریان آب آوردن حضرت عباس علیه السلام، اون قول مشهور این است که سید الشهدا علیه السلام با او آمدند تا یه جایی، نه اینکه مشک رو به دست او بدن یا او مشک رو برداره و از همونجا بدرقش کنن بگن برو آب بیار. یعنی یک تک دو نفره بود اصطلاحا. و باز همین مقاتل می نویسند که این دو برادر تو مسیر، چون اونا که وای نستاده بودن که حمله می کردن، جواب رجز هم رو می دادن تا جایی که سپاه بین این دو برادر رو فاصله انداخت. در واقع حمله انحرافی از سید الشهدا علیه السلام بود که قمر بنی هاشم به آب برسه و قمر العشیره به آب رسید. اینجا سومین جایی است که نوشتند و بکی الحسین بکا ان عالیا. تعبیری که کنار بدن حضرت علی اکبر از سید الشهدا علیه السلام نقش شده، شب هشتم روزش رو مفصل خوندیم، اون رو فراموش نکنید که اول 7 بار ابی عبدالله فقط فریاد زد ساحه دیگه چیزی توش کلام نداره، فقط داد میزد 7 بار. بعد تازه نادا به صوت حزین، بعد با صدای یک پدر جوان مرده گفت علی الدنیا بعدک العفا. اما جمله‌ای که ابی عبدالله کنار نهر علقمه گفت، این جمله یک بار گفته شده، نه در کنار بدن امام مجتبی، نه در کنار بدن قاسم ابن الحسن، نه در کنار بدن علی ابن الکبیر. اونجا گفت الحال یا الان انکسر زهری و غلط حیلتی، دیگه چاره حساب چاره دستم رفت، تموم کار ابی عبدالله. حدود ساعت 3 بعد از ظهر سید الشهدا آمدن برای وداع. مرحوم سید ابن طاووس می نویسد که آمدن در خیمه زینب کبری سلام الله علیها، فرمودند یک پیراهنی به من بده که کسی در آن رغبت نکنه، می خوام زیر همه این لباس ها رو بپوشم. پیراهنی بی به سید الشهدا دادن. سید ابن طاووس به همین شکلی که عرض می کنم می نویسه، سید الشهدا می پوشن پیراهن تنگ بوده، چسب بوده به بدن، میفهمن خواهرم پیراهن تنگ لباس اهل ذلته، یک پیراهن آزادتر به من بده. لباس رو عوض میکنن. بعد چیزی که مینویسند که وای من وای من وای من، سید الشهدا علیه السلام خودشون با خنجر چند جای این پیراهن رو پاره میکنن، میگن بگذارید کسی به این طمع نکنه. خود این پیراهن رو با خنجر سید الشهدا چند جاشو پاره میکنن. حالا آیا این همونه؟ وداع میکنن، میرن، بر میگردن. باز اکثر مقاتل نوشتن حملات چند دقیقه ای میکرد سید الشهدا، یک جمعی رو به درک واصل میکرد، میرفت بالای بلندی و صدا رو بلند میکرد که لا حول ولا قوه الا بالله. و بیبی هایی که دستور اکید سید الشهدا است کسی از خیمه ها بیرون نیاید، چون دیگه آتش خاربوته ها خاموش شده و نگهبانی هم حرم ندارد. لذا اون چیزی که آرامش میده به دل این 84 طرف همین صدای لا حول ولا قوه الا بالله. در یکی از وداها ابی عبدالله می آید و می گوید، حالا یا به جناب رباب یا به خود اولیا مخدره زینب کبرا سلام الله علیها، که ناولینی طفلی الرضیع لکی اودع. باز جریان شهادت حضرت علی اصغر و دفن بدن مطهر این شاهزاده معصوم و مطهر ابی عبدالله رو داره. بعد از این وداع اتفاق میفته که ابی عبدالله همه رو جمع میکنن، خواتین رو، و این عبارات هست، خیلی عبارات تلخیه، میفهمن هادا آخر الاجتماع. این آخرین باریست که دور هم جمع میشیم. مرحوم عاشق جعفر میشه فنظر الیهن و بکا ساعه. ساعه به یک لخت نکوتاهی از زمان میگه عرب. سید الشهدا تک تک بی بی ها رو نگاه میکنه و یک ساعتی گریه میکنه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 5 دقیقه، یه چیزی که عرب بگه بکا ساعتن درست در بیاد. بعد اون توصیه هاست که با صدای بلند گریه نکنید، حالا جای شما رو متوجه نشن یا حسین رو دشمن شاد نکنید، هرچه. بعد خطاب به بی بی سلام الله علیها، تعبیری دارن که هلمت رو خواهرم، هلمت رو از دست ندی، چون همه فشار روحی روانی این مصیبت تماماً بر دوش بی بی زینب سلام الله علیها است. بانویی که از صبح آن روز تا همان موقع داغ دو جوان خودش رو دیده، برادرزاده، اون یکی برادرزاده، اون یکی برادرزاده، تمام همه داغ ها داغ بی بی هم هست، داغ سید الشهدا نبوده که. بعد جناب عبدالله ابن الحسن را ابی عبدالله سپردند به حضرت زینب، فرمودن احبسیه یا اختی، اینو صفر، اینو نگه دار. دو پسر از امام مجتبی به شهادت رسیده و یک نفر هم به زعم کفار به شهادت رسیده، جناب حسن مسنا که رها بود، بعدن به یک جریانی در واقع احیاء کردن ایشون رو. یعنی امام مجتبی هم هر چه دارد در کربلا روی زمین الان. یه دونه مونده از امام مجتبی عبدالله ابن الحسن، فرمودن احبسیه یا اختی، خارج شدن. خارج شدند سید الشهدا علیه السلام، اون جریان اشار به قلبه الی اشار به یده الی قلب اخته اتفاق افتاد. بی بی سلام الله علیها خیلی گریه کردند. با اشاره دست سید الشهدا علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها آرام شدند. باز اینجا دو تا قصه دیگه اتفاق افتاد. یه چند قدمی که فاصله گرفتن، بی بی زینب سلام الله علیها متوسل به اسم رمز شد که ابی عبدالله رو نگه داره، که مهلن مهلا یبنس حالا دیگه جریان وصیت مادرم و غیره هرچه که نوشتن اینجا باز یک وداع دیگری کرده. باز خیلی سخته ها، یک مرد باشی این همه زن و بچه، در اون لحظه نگی تکلیف عوض شد الان میرم امضا میکنم. همون ان الدعی ابن الدعیه که رکز بین اثنتین، یعنی تا اون لحظه هم بین السلت و الذله، که مثلی لا یبایع مثل یزید. باز ابی عبدالله راه افتادن به حرکت قدم آهسته اسب. مگه خود سید الشهدا راحت برای رفتن؟ یک مرتبه اسب ایستاد، سید الشهدا نگاه کرد دید یکی از این دخترها دستای اسب یه جمله ای گفت که نوشتن سکینه نازدانه بودی. این جمله جیگر سید الشهدا رو سوزوند، گفت بابا جان ردنا الی حرم جد ما رو اول ببر مدینه بعد برو تا اشگای این دختر بچه رو دید سید الشهدا این جمله رو فرمود که لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح و فی جثمانی، تا روح تر بدن منه با اشک چشمت منو آتش نزن. اینجا باز یه ذوق زیبایی بعضی از کتب کردن. عرض کردم وزن کشی مطالبی که عرض میکنم همه در یک تراز نیست، ولی غیر معتبر توش نیست. بعد این شیرین زبانی کرد، گفت بابا وقتی شهادت مسلم بن عقیل را آوردن تو دختر او رو محرم بود به سید الشهدا بغل کردی، یه دونه از اون بغلا میخوام. جریان رزم سید الشهدا علیه السلام و اون تعبیری که باز مرحوم عاشق جعفر می نویسد که فخرج به شعشعتن یا به نقلی به صلابتن یا به سولتن حیدریه، اما همه رو که می نویسه می نویسه و شجاعتن حسینیه، یعنی این مال خود ابی عبدالله بود این شجاعت. باز جای دیگه مقتله دیگه می‌نویسه میگه ندیدم کسی که نزدیک مرگ بشه انقدر صورتش برافروخته باشه، کسی ترس و رعب در صورت ابی عبدالله نمیدید. هر چه شد جمع کثیری رو به درک واصل کرد، اما اینها مدلشون مدل جوان مردانه نبود که بایستن. سید الشهدا علیه السلام زد که آب بردارد، جریانش رو عرض کردیم، مانع شدند به دو شیوه، یکی اون جریانی که تیر به چانه سید الشهدا علیه السلام زد، دیگری یک مرتبه صدا زدن حتی به دروغ که حمله کردن به خیام، حمله کردن به خیام که سید الشهدا برگشتن. و بعد بعضیا اینجا نوشتن، بعضیا بعد از سقوط که یا حملت تنزیل هام عن هذه الحریم، این رو یه جا داره، یا شیعت ابی سفیان، یا شیعت آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. بابا مرد باشید، دین ندارید، میدونم میدونید دین ندارید، مرد باشید. علیکم بی به من، شما با من طرفید، به زن و بچه من چه کار دارید؟ وقت اینجا نوشتن شمر ابن ذوالجوشن به اینها گفت برگردید. چه کردند در کربلا که دل اشقل اشقیا یه جاهایی برای سید الشهدا سوخته؟ در حمله آخر خود اینها وقتی حال سید الشهدا علیه السلام رو دیدند جلو نمی آمدند، خودشون نمی اومدن جلو، میگفت وزر ثقلین به گردن من، برای چی من؟ اینجا یک وداع سید الشهدا کرده با زین العابدین، برگشته به خیمه، یک وداع کوتاه گزارشش توسط خود زین العابدینه. میگه در تب میسوختم، دیدم پرده خیمه کنار رفت، پدرم رو دیدم سراپا غرق خون. تعبیر زین العابدین اینه، فدات بشم آقا، 30 چند سال این صحنه رو میدیدی. یه پدرم نفس میکشید، از حلقه های زره خون میزد. بعد میفرماید پیشانی من رو بوسیدن، من تبدار نمیدانم پیشانی من داغتر بود یا لبهای پدرم. اون وقت اینجا فرق سید الشهدا رو با هر کسی که حماسه ای آفریده در عالم ببینیم. زین العابدین میفهمد پدرم یک جمله به من گفت که یا بنیه ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله. مبادا به کسی که هیچ حامی غیر خدا نداره ظلم میکنی. آقا جان این جاش اونجاست هستن. این یعنی آخرین کلام سید الشهدا است. ضعیف کشی نکن. ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله. بعد من سراغ گرفتم برادرم عمویم، بعضن جواب داد پدرم، و بعد فرمود که علی جان راحتت کنم، غیر از من و تو مردی باقی نمونده، و وداع کرد. سید الشهدا برگشته، این وداع دیگه بازگشت نداره، دیگه نه لا حول ولا قوت الا بالله داره. آخرین جماعتی که اینها ایستاده بودن که خود سید الشهدا خودش ناتوان بشه و به زمین بیفته، شروع کردن به نیزه پرتاب کردن. اون جماعت آخری که حمله کردن شمر بوده به همراه 10 نفر. شمر ابن زلجوشن 10 نفر رو می آورد. سی و سه زخم نیزه بر بدن سید الشهدا علیه السلام که یک نیزه مرد رو می کشه. سوراخ تیر رفقا قطرش 1 سانتیمتره، سوراخ نیزه لاغل 4-5 سانتیمتره، هم سوراخ میکنه هم بدن رو پاره میکنه. دیدید دیگه تو تعزیه، توی مگه ندیدید توی این موزه ها نیزه رو؟ فرق داره با تیر. سوال کرد آقا میفرمایید 1950 تا چگونه میشد؟ فرمودن تیر رو به جای تیر میزدن، نیزه رو به جای تیر میزدن، یعنی از هیچ چی نگذشتن. وقتی سید الشهدا علیه السلام می ایستد که نفسی تازه کند، با سنگ یک ملعونی به پیشانی سید دیگه حالا زره گشوده شده، نمیدونم، نوشتن که پیراهن رو حضرت بالا آورد که پیشانیش رو پاک کنه. اون تیره که اون ملعون ازل و ابد زده میزنه، نتیجه اون اینه که نافع مینویسه از جلو نمیشد، سید الشهدا از عقب تیر رو بیرون کشید. فخرج دم کل میزاب، مثل ناودان خون جاری شد. سید الشهدا این خون رو میگرفت، اللهم اشهد انه بعین الله، خدا داره میبینه. آیا سید الشهدا علیه السلام در همون جایی که ما بهش میگیم گودال قتلگاه به زمین خورده؟ یه چرخی میزنی میبینی نه. شام غریبان میخوام عبور کنم، حضرت رو بعد از زمین خوردن تا اونجا کشیدند. طولانی شده بود، صدای سید الشهدا رو نشنیده بودن. زینب کبرا وصیت برادر احبسیه یا اختی، دست عبدالله رو گرفته رفتن بالای تل، دیدن مرکز توجه این ملائین یه جایی است که گرد و غبار بلند شده. فاصله زیاد نیست دیگه، الان کربلا مشرف شده ها فاصله تل زینبیه تا قتلگاه رو میتونن تصور کنن. یه مرتبه این بچه دستشو کشید دوید، یه بچه 11 ساله. تا طبیعتا بچه 11 ساله رو تو مسیر کسی نمیزنه. آمد دید شمشیر رو بالا برده، جریانی که شب پنجم روزش رو خوندیم. و رماه و هرملت ابن و کاهل و ذبحه و علا حجر عمه، رو سینه ابی عبدالله او رو دوخت به سینه ابی عبدالله. سید الشهدا علیه السلام او رو بغل گرفتند و نفرین کردند، کوفیان رو نفرین کردند. وقت شهادت سید الشهدا علیه السلام رو گفتن وقت نماز عصر بوده، به همون تقویم که عرض کردم آقای دکتر بیرشک استخراج کرده میشه حدود ساعت 4:05 بعد از ظهر. یه تیکه‌ای داره که مقاتل نسبت بهش ساکتن. سید الشهدا در درون گودال افتاده، کسی نمیداند به چه حاله، هیچ کس هم نمیتونه جلو بره. عرض کردیم خولی آمد وارد بشود، شروع کرد به لرزیدن. شمر گفت برای چی میلرزی؟ فکر میکردن تمام شده، گفتن تشریفاتی سر رو جدا میکنیم. این یک فاصله است که نوشتن بعضی هایی که در این امور مداقه کردن که مثلا این قابل رؤیت هم نیست جز برای حجت الله. اون ساعت یا دقایق یا لحظاتی که سید الشهدا علیه السلام در گودال افتاده اند قبل از اینکه سر مبارک ایشون رو از بدن جدا کنن. وقتی طولانی می شود شمر ابن زلجوشن میگه این کار از من برمی آید. باز اینجا به دو نقله، نمیخوام روزه ظهر عاشورا نمیخوام بخونم، تموم شد روزه من، تمام شد، میخوام شعر بخونیم، بریم در خانه امام زمان شعر بخونیم. فقط انقدر نوشته اند که وقتی شمر ابن زلجوشن از گودال آمد بیرون دو اتفاق افتاده بود. یکی این که بدن سید الشهدا رو پشت رو کرده بود و یکی این که سر بطره حدود ساعت 5 بعد از ظهر ریختن لباس های سید الشهدا از بدنش، یعنی حدود 4:30 پیش. دستور غارت عمومی اموال رو عمر سعد صادر کرد. هرچه داشتند و نداشتند به غارت بردن. طبیعی است که طرف نمیاد یه یالله بگه پشت در خیمه، بیاد تو بگه خب شما اذیت میشید، ما میخوایم دزدی کنیم، بفرمایید بیرون، ما هرچی ارزشمنده ببریم. خودتون ببینید چی بوده. گفت پیر سگ کفتار گریه میکرد گوشواره میکشید. نه همه مال این موقع است. کار انقدر به خباثت کشید حدود ساعت 5:30 بعد از ظهر عمر سعد دستور داد هیچ کس حق نداره به خیام حمله کنه. رفتن غارت کردن، جلو رو گرفت و نوشتند اینها اعجوبه های این تاریخ سراسر نحوسته. یه عده رو گذاشت که کسی نزدیک خیام نشه، عمر سعد خودش یه عده نگهبان گذاشت. اینجا بود که میگن یکی از شیعان بصره که پیام حرکت سید الشهدا رو دریافت کرده بود به اسم سوید ابن مطاع نوشتن، این موقع ها رسید به کربلا، دید کار تمام شد. برای دفاع از حرم ابی عبدالله جنگید، این رو هم شهید کردن. نزدیک غروب آفتاب سر مطهر رو جدا کرد شمر. خولی میگیره که همون موقع به تاخت ببره به کوفه، با همون فاصله ای که هست، که ابن زیاد بداند کار تموم شده، به این نحو هم تمام شده. چون شمر سر رو جدا کرده و خولی دارد میبرد، رفقا خاک به دهن من، ولی باید اینها رو بفهمیم، چون این اون چیزی است که تا قیامت هی تکرار میشه. سر رو که عمر سعد جدا نکرده، او در شأن فرماندهی فقط یک تیر انداخته. تازه مقتل معتبر داریم که وقتی زینب کبری بالای تل بود، یک مرتبه اولین جایی است که بی بی خطاب کرده این ملعون رو، با صدای بلند او رو صدا کردن که یبن سعد ایقتل الحسین و انت تنظر، حسین رو دارن میکشن تو داری میبینی؟ اون کسی که این رو نوشته میگه عمر سعد صورتش رو برگردوندم، صورتش غرق اشکه. اینجوری میشه به جهنم رفت؟ کجای جهنم که 1400 سال 500 میلیون شیعه هر روز بگن و عمر ابن سعد و شمرا؟ افتخار سر که نصیب شمر شده، خولی هم سر رو برده، این الان چیکار کنه که اینا نشینن سوسه بیان که این میخواست یه جوری بسازه ها، ما نذاشتیم. گفت 10 نفر سوار میخوام با نعل تازه بر این بدن ها بسن. این آخرین کار عمر سعده. حالا فهمیدی چرا این کار که دنبال چی بود؟ بعد اینها رو به تاخت خودش فرستاد که اگه میتونید زودتر از خولی برسید پیش ابن زیاد بگید ما به دستور عمر سعد این کارو کردیم. گفتن ما اسبمون اسب جنگی نعل داره. گفت نه، نعل ها رو عوض کنید، نعل تازه بکوبید. یک بار تاختن بر بدنها، پیاده شدن بدنها رو پشت رو از آن مغرب عاشورای 61 ساعت 18:49 به وقت آن روز بوده، 7:50 داستان غم‌انگیز عاشورا به پایان میرسه. عمر ابن سعد دستور میده که دست و صورتاتون رو بشورید، وضو بگیرید، نماز جماعت میشه ها، بساط شراب به پا نکردند و قمارا، نماز جماعتشون هم اول وقت در صفوف به هم فشرده پشت سر نماینده امامشون که عمر ابن سعد ملعون باشه به جماعت اقامه کردن. اینجاست که میگن سنان ابن انس مست شده بود، میگفت باید تمام رکاب من از طلا و نقره پر کنند که پسر اشرف مخلوقات رو کشتم. که عمر سعد گفت این رو بیارید تو خیمه. گفتم اون شبی که از ملائین میخوندیم با چوب او رو زد. گفت اگر نمیتونی خفقان بگیری بدم خفت کنن. این کلام به عبیدالله برسه سر از بدنت جدا میکنه که تو بگی پسر بهت اشرف خلائق. تمام شد. یک خیمه نیم سوخته شد جای صد یتیم. چیزی که جا نداشت در آن خیمه چاره بود، چاره بود. بریم در خانه امام زمان. طول کشید یه قدری روزه بخوانیم، روزه که دیگه خوندیم همه رو، همینها رو در قالب شعر یه عرض تسلیتی به ساحت حجت ابن الحسن، بعد هم مختصر عزاداری کنیم و از همه التماس دا. این هم شام غریبانمون، یه ذره محاسن سفید ترا، یه ذره سن گذشته ترها. یادشون اصلا مجلس های این مدلی قدیم برای شام غریبان نبود. 4 تا شمع رو شمع می کردن، خاک به سر و رو می پاشیدن. من یادمه شمع می گرفتن دستشون تو کوچه ها راه می افتادن، حتی سینه نمی زدن، به سر می زدن. طفل یتیمی ز حسین گم شده، ساربان ساربان. طفل یتیمی ز حسین گم شده، ساربان. قامت زینب ز علم خم شده. همینو میگفتن یه ساعت دو ساعت. اب نداره، روزشو میخونیم انشالله. اینا شد صیغه استغفارمون. بگو گریه کردی بر ابی عبدالله، فرمودن ان سرک ان تلقى الله ولا ذنب عليك. اون گونه میگیم ان شاء الله. همین که به مسمع فرمودن اشک جاری شد، احقابی از آتش جهنم خاموش میشه.